ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ رادیو فردا. شاهین بشیری هستم همراه شما به مدت 30 دقیقه با آخرین خبرهای ایران و جهان. میرحسین موسوی نقطه آغازین اعتراض اعراب را تظاهرات میلیونی جنبش سبز دانست. افغان‌ها در 3 شهر آن کشور علیه اعدام هموطنان خود در ایران تظاهرات کردند. گروهی از شهروندان قاهره و نیروهای ارتش از غارت موزه ملی مصر جلوگیری کردند. در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی و تلویزیون دولتی ایران اعتراض‌های مردم در کشورهای عربی را پس لرزه‌های انقلاب اسلامی خواندند، میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت در ایران نقطه آغاز این اعتراض‌ها را تظاهرات میلیونی مردم تهران در اعتراض به نتیجه انتخابات دانست. به نوشته وبسایت خبری کلمه، میرحسین موسوی روز شنبه در بیانیه‌ای با اشاره به تحولات اخیر در برخی از کشورهای عربی از جمله مصر و تونس نوشت: برای کشف راز این پیوندها و مشابهت‌ها لازم نیست جای دوری برویم. کافیست شیوه انتخابات اخیر مصر را با انتخابات خود مقایسه کنیم و اینکه رئیس شورای نگهبان از بی‌نیازی به آرای میلیون‌ها شهروند سبز سخن می‌راند. روز شنبه 3 شهر عمده افغانستان شاهد تظاهرات شهروندان آن کشور علیه اعدام هموطنانشان در ایران بود. بزرگترین این تظاهرات در شهر هرات در غرب افغانستان و در نزدیکی مرز ایران برگزار شد. تظاهرات اعتراضی دیگر در شهرهای کابل و مزار شریف صورت گرفت. تظاهر کنندگان در اعتراض خود به اعدام‌های اخیر شهروندان افغان و ایرانی علیه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی شعارهایی سر دادند. گروهی از شهروندان قاهره به همراه نیروهای ارتش که به حفاظت از موزه ملی مصر گمارده شدند، از غارت اشیاء باستانی این موزه جلوگیری کردند. با این همه زاهی حواس، مدیر کل شورای عالی آثار باستانی مصر، روز شنبه گفت کسانی که قصد غارت موزه مطالعات مصر را داشتند، سر 2 مومیایی را از جسد آنان جدا کردند و به 10 فقره از اقلام نگهداری شده در این موزه آسیب رساندند. آقای حواس تأکید کرد که هیچ یک از اقلام موزه به غارت نرفته و مجموعه با ارزش باستانی مصر اکنون ایمن و تحت حفاظت نیروهای ارتش مصر است. شهروندان مصری در نبود نیروهای امنیتی دولتی به سلاح‌های گرم و سرد مجهز شده و برای دفاع از منازل و محلات سکونت خود در مقابل غارتگران و سارقان گروه‌های انتظامی و امنیتی ایجاد کردند. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری‌ها تمام فضاها و مناطق شهری از نیروهای امنیتی دولتی تخلیه شده و هیچ حضور عینی و ملموس نیروهای انتظامی در شهرهای مصر به چشم نمی‌خورد. بنابر همین گزارش‌ها ارتش مصر تنها در مناطق حساس شهری و در مقابل ساختمان‌های دولتی مستقر شده و در امور امنیتی دخالتی ندارد.
اینجا رادیو فرداست.
مصر، یمن، اردن، الجزایر و پیش از همه تونس. بررسی تفاوت‌ها و شباهت‌های میان اعتراض‌ها در این کشورها و در ایران موضوع برنامه این هفته دیدگاه است.
دیدگاه‌ها. عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با کنارگیری زین العابدین بن علی رئیس جمهور تونس در پی اعتراض‌ها در این کشور، شعله اعتراض به دیگر کشورهای عرب خاورمیانه و آفریقای شمالی هم سرایت کرد و معترضان در اردن، الجزایر، یمن و مصر در اعتراض به سیاست دولت‌های خود به خیابان آمدند. اعتراض‌ها در مصر روز جمعه شدت بیشتری داشت و در پی آن حسنی مبارک رئیس جمهور این کشور از کابینه خواست که استعفا دهد و توأم با تشدید تدابیر امنیتی و برقراری حکومت نظامی وعده داد که اصلاحاتی در راه است. با این همه روز شنبه اعتراض‌ها ادامه یافت. شماری از تحلیلگران شبکه‌های عربی رویدادهای چند روز گذشته این کشورها به ویژه مصر را با جنبش سبز ایران مقایسه می‌کنند. در ایران هم به رغم آنکه نیروهای نزدیک به حاکمیت در قبال حوادث اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا آن را انعکاس پیام انقلاب اسلامی ایران به خارج از مرزها توصیف می‌کنند، میرحسین موسوی از رهبران معترضان ایران در بیانیه این رویدادها را یادآور و در امتداد جنبش اعتراضی سال گذشته ایران ارزیابی کرده است. از میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها پرسیده‌ایم که رخدادهای کنونی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا چه تشابه و تفاوتی دارد با آنچه در ایران و در پی انتخابات بحث برانگیز سال 88 گذشت. میهمانان این هفته برنامه در شیکاگو احمد صدری، استاد و رئیس برنامه جامعه شناسی جهان اسلام کالج لیک فورست و در ایران محمد صادق جوادی حصار، مسئول اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در انتخابات 22 خرداد سال 1388 و کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران.
آقای احمد صدری، محافل جامعه شناسی جهان اسلام اوضاع رو چگونه می‌بینن؟ چرا حالا؟
این سوالی است که خیلی از روشنفکران جهان عرب هم سالها بود که می‌پرسیدن. آقای رامی‌خوری از روشنفکران فلسطینی که در لبنان هست این روزها، بعد از جنبش سبز مردم ایران این سوال رو مطرح کرد که چرا در عرض 30 سال مردم ایران دو بار برخواستن و بر علیه استبداد خودکامگی اینطوری به میدان اومدن، در حالی که جهان عرب ساکت و صامت و در مقابل این پرزیدنت های مادام العمر و انتخابات قلابی هیچی نمیگن. شاید 6 ماه بعد از اینکه ایشون این مقاله رو نوشت، این بقایا رو ما شاهد هستیم که یک جنبش جدید در جهان عرب به وجود اومده. چرا امروز این اتفاقات داره میفته؟ شاید ما بتونیم حدس بزنیم که افشاگری های ویکی‌لیکس تتمه مشروعیت این نظام ها رو هم به باد داد و زمینه رو آماده کرد برای اینکه مردم که از مشکلات خودشون رنج می‌بردن، از مشکلات اقتصادی و مشکلات زندگی واقعی، مشکلات عدم امکان ابراز نظر، نبود دموکراسی، جمع میشه و یک بار تبدیل میشه به یک حرکت اینگونه که بعد هم به علت تشابه کشورهای عرب به هم دیگه به راحتی اینها از هم الگو میگیرن و از این جهت بیشباهت به جنبش هایی نیست که به انقلاب مخملی معروف شدن و جهان کمونیست اروپای شرقی رو از کنترل کمونیسم به در آورد.
ببینیم که در ایران به این رویدادها چگونه نگریسته میشه. آقای جوادی حصار، خطیب نماز جمعه احمد خاتمی از شکلگیری خاورمیانه جدید با محوریت اسلام سخن به میان آورد. فعالای سیاسی در ایران این نوع نگرش ها رو چگونه ارزیابی میکنن و جوری که خودشون نگاه میکنن به این حوادث چجوریه؟
اگر زمامداران جمهوری اسلامی و طرفداران انقلاب اسلامی بخواهن مصادره به مطلوب هم کرده باشن و بگوین که آنچه داره اتفاق میفته ادامه انقلاب اسلامی، تمام زمینه ها برای اتفاق فراهمه. نوع مواجهاتی که بین دستگاه های حکومتی با مردم صورت میگیره، مطالبات و شعارهایی که در این درگیری ها مطرح میشه، مثل اسلام خواهی، مبارزه با استکبار و یا مبارزه با استعمار یا دیکتاتوری و شیوه ترک مخاصمه به تعبیری از جنسی که مثلا در تونس اتفاق افتاد و فرار دیکتاتور تونس یا پناهندگی به کشور عربی مثل عربستان، اینها خیلی شباهت داره با رفتارهای اون دوره در انقلاب اسلامی که شاه ایران فرار کرد، به مصر پناهنده شد و بعد هم به خارج از مصر. خیلی طبیعی به نظر میرسه که ایران بخواد بگوید که این حرکت ها در راستای انقلاب اسلامی و در جهت سرکوب دیکتاتور هاست و این مجموعه ها را با خودش همسونشون بده و تعریف بکنه و به نوعی در جهت شکستن اون انحصاری که دنیا برای جمهوری اسلامی ترسیم کرده بر بیاد و بگوید که اگر دولت ها با ما همراه نیستن، ملت ها با رفتار ما نسبت به دیکتاتورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای همسو و هماهنگند.
آقای کوروش زعیم، محافل منتقد و مخالف جمهوری اسلامی ایران به زنجیره رویدادهای شمال آفریقا و خاورمیانه در 10 روز اخیر چگونه نگاه میکنن؟ نقطه امید، الگو، ابزاری که باهاش قوت و ضعف جنبش سبز رو اندازه گیری کنن یا چی؟
جنبش تونس رو من هیچ ارتباطی در اون با انقلاب 1357 نمیبینم. این بیشتر الهام بخش از این جنبش اعتراضی سال گذشته ایرانه که به مردم این شهامت رو داد که اعتراضات خودشون رو ابراز کنن. به این جنبش تونس جنبش اقتصادیه، یعنی در تونس که بعد از حبیب بورقیبه که با 30 سال در اونجا حکومت دیکتاتوری داشت، آقای بن علی یک مافیای اقتصادی در اونجا به وجود اومد که برای سرگرم کردن جوانا تحصیل رو فراهم آوردن براشون. بنابراین جوانای تونس امکان اینو پیدا کردن که تحصیلات دانشگاهی داشته باشن، ولی از نظر اقتصادی کنترل اقتصاد رو گروه‌های نزدیک به حاکمیت در دست گرفتن که یکی از اونها که خیلی هم معروف است خانواده همسر آقای بنعلیه. تحصیل کرده های تونس که وقتی از دانشگاه بیرون اومدن هیچ شانسی برای اشتغال نداشتن، برای کسانی تونس خوابیده بود فقط این صنعت توریسم بود و گاهی هم یک کمی نفت و فسفات که بیشترش رو مافیای دولتی نزدیک به دولت برش چیره بودن. برای من این جوانهای تحصیل کرده که بین لیسانس و دکترا داشتن با بیکاری و عدم اشتغال روبرو شدن. وقتی اونها اشتغال نداشته باشن طبیعتاً طبقه کارگر طبقه پایین‌تر هم از اشتغال و درآمد کافی محروم میشن. برای من این یک جنبش اقتصادی بود. اکنون با دسترسی به اطلاعات و مقایسه زندگی خود با زندگی دیگر کشورها به ویژه تونس که خیلی نزدیک به فرانسه و اروپا هست و این تحصیل کرده هاشون که بیکار هستن دسترسی دارن و میتونن مقایسه کنن و مقایسه رو میتونن به صورت اعتراض یا اطلاعات پخش کنن در جامعه و زمینه‌های پخش اطلاعات بسیار بیشتر امروز تا 30 سال گذشته. بنابراین این جنبش فقط یک جرقه می‌خواست و این جرقه رو فکر میکنم پارسال جنبش مردمی ایران براشون فراهم کرد.
پس میشه یه تفاوت نظری اینجا مثلا بین دیدگاه شما و دیدگاه آقای جوادی حصار دید؟
ببینید بله دید مختلفه. ببین زمان رو ما باید در نظر بگیریم. جهان امروز با جهان 30 سال پیش خیلی فرق میکنه.
پس بذارین دو مرتبه که برگشتیم نظر ایشون هم بپرسیم، بعد اون وقت نوبت شما میشه. آقای احمد صدری، یک نقطه نظر اینه که در این کشورها برخلاف ایران پیش از انقلاب چانه‌زنی حزبی و نهادهای مدنی تو این 30 ساله حالا قبلش تا حد زیادی پا گرفته، مثلا بیشتر در مصر و تونس و حتی در الجزایر و کمتر از همه در یمن، و در نتیجه ساختارهای این 4 تا کشور با همه تفاوتاشون نه استبدادی و خودکامه به اون صورتی که مثلا ما در تاریخ ایران باش مواجه بودیم قرنها، که اقتدارگرا و دیکتاتوری اما مبتنی بر احزاب و نهادها بوده و در نتیجه این شانس هست که حالت انفجاری طبق این نظر پیدا نشه. تحلیل غالب در میان خاورمیانه شناسان چیه؟
اول عرض کنم که من با جنبه‌های از نظرات دوستان در ایران موافقم، با آقای جوادی حصار موافقم از این جهت که این حرکت‌هایی که الان داره اینجا رخ می‌ده در دنیای عرب یه شباهتی داره به انقلاب اسلامی ایران و شباهت از این جهت هستش که دولت‌هایی که در اونجا هستن به ویژه الجزایر، تونس و یمن دولت‌هایی هستن که تقریبا هیچ پایه در میان مردم ندارن و کاملا به روی پای نیروهای امنیتی ایستادن و علت نابودی سریع آقای بن علی هم همین بود. از این جهت به نظر من شباهت در آن اینها به انقلاب اسلامی بیشتر از جنبش سبز. ولی از این نظر هم درسته که در این جاهای مثل تونس خب مشکلات اقتصادی، فساد زیاد و احساس اختناق اینها همه عوامل موثری بودند. و البته این انقلاب ها همه از هم یاد میگیرن. من نمیگم که جنبش سبز اثری نداشته بر روی اینها. ما میدونیم که انقلاب ایران از ابتدا این اثری داشت بر جنبش های اروپای شرقی در گدانسک، لهستان. از این جنبش صلح‌آمیز مردم ایران در برابر ارتش یاد گرفتن و به هر حال خیلی جالبه که دولت ایران الان میگه که جنبش سبز جنبش انقلاب مخملیه، در حالی که برعکس بوده، در واقع اونها بودن که از انقلاب ایران آموختن. من فکر میکنم که در این کشورهایی که فرمودین تنها جایی که میشه گفت یه مقدار بدبستان واقعی در حد جامعه مدنی و جامعه سیاسی در بین گروه‌های مردم وجود داشته مصر بوده که یه مقداری آزادی احزاب وجود داشته. در اون تا کشور دیگه این تقریبا وجود نداشته. من 2 بار به تونس سفر کردم. یک دوستی دارم اونجا به نام خانم عایشه العروفی. خانمی است از تقریبا 65 سالشه، مادر بزرگی است و من که اونجا رفته بودم پارسال ایشون رو به جرم اینکه یک استاتوسی در فیسبوکش گذاشته که اینا گفتن اشاعه شایعات و اینهاست، یه حرف خیلی خیلی ساده‌ای که زده بود اینو به دادگاه بردن و به چندین سال زندان محکوم کردن. یعنی به هیچ وجه آزادی، حتی آزادی ابراز نظر در فیسبوک نمیدادن و هر جا که در این کشور آدم میرفت پر از این پوسترهای عظیم آقای بن علی بود که دستش روی قلبش گذاشته بود و خلاصه اعلام میکرد که همه زندگیش برای مردم تونس است.
آقای صدری، ولی مثلا حضور کمونیست‌ها حتی توی چانه زنی ها و احزاب دیگه چی؟ اینا یا جزو تفاوتایی که با نظام های استبدادی هستش نیست، حتی اگر محدودیت و حبس و اینها هم وجود داشته باشه؟
من بیشتر تشبیه میکنم مصر رو، ولی اون سه کشور دیگه رو، به این تعداد احزابی که در زمان شاه قبل از حزب رستاخیز وجود داشت. مردم به شدت بدبین بودن به این احزابی که بودن. یه مسئله دیگه هم که در جهان عرب واقعا هست، احساس تحقیریه که مردم میکردن، هم در مقابل نیروهای دولتی که ما میدونیم شروع داستان تونس خودسوزی اون فردی بود که یک پلیس زن یک سیدی به گوشش نواخته بود و بازداشت کرده بود اون چرخ میوه فروشیشو. این تحقیر در مقابل نیروهای دولتی و همینطور تحقیر در برابر اسرائیل، تحقیر در برابر آمریکا، یک نارضایتی عمیقی رو در دنیای عرب به وجود آورده و این حرکتی که داره الان رخ میده به نظر من از این جهت خیلی مهمه. صرف نظر اینکه چه اتفاقی در آینده بیفته، این داره به یه نحوی اعتماد به نفس مردم عرب رو، مخصوصا احساس عقب موندگیشون رو در برابر یه جایی مثل ایران که مرتب مردم برمیخیزن و حقوق خودشون رو میطلبن، این رو باز خواهد گردوند و تفاوت‌های اساسی ایجاد خواهد کرد در سیاست خارجی کشورهای عرب نسبت به آمریکا، نسبت به اسرائیل. دیگه این رهبران نمیتونن اینطوری وابسته باشن. تنها کشوری که در این منطقه به صراحت در مقابل آمریکا ایستاد و اجازه نداد از خاکش برای حمله به عراق استفاده بشه ترکیه بود، در حالی که این دولت‌های در این منطقه چون که نمیتونن متکی به مردمشون باشن، ناچارن که سر فرود بیارن. تا همین جاش هم خیلی حرکت مهمیه که تمام معادلات سابق قدرت‌های منطقه وابسته به آمریکا رو به ویژه اسرائیل رو به هم خواهد زد.
آقای جوادی اسار، تحلیل آقای صدری رو شنیدین و قبلش تحلیل آقای زعیم رو.
شما فرمودید که چرا در ایران حرکت‌هایی که در جهان عرب، تونس و مصر داره اتفاق می‌افته رو شبیه به انقلاب اسلامی تعریف میکنن. من عرض کردم به خاطر این دارن تعریف میکنن که این شباهت ها اینجوری وجود داره. اما این که انقلاب 57 برای مردم تونس و مصر الگو بوده یا حرکت های اعتراضی دیگری که ملت ایران در این سالها داشتن، من انگشت تأکید بر هیچ کدومش نمیذارم، چون هم شرایط ایران در اون سالها با شرایط امروز مصر و اردن و کشورهای دیگه عربی مثل تونس متفاوته و هم حتی شرایط امروز ایران با اون کشورها تفاوت جدی داره. اینجا اعتراضها بیشتر بر تخلفات انتخاباتی و اصلاحات بود، نه برای تغییر رژیم. به طور جدی شو عرض میکنم، ممکنه این شعارها همه مطرح شده بوده، یعنی در بخشهایی این شعارها مطرح بوده که میخوان رژیم رو عوض کنیم، یه عده‌ای گفتن جمهوری ایرانی میخوان، یه عده‌ای دیگه گفتن اصلا حکومت باید نوعش دوباره به رفراندوم گذاشته. همه این شعارها مطرح شده. ولی اگه بخوایم محور حرکت رو از انتخابات شروع بکنیم و تخلفات انتخاباتی و درگیری هایی که به دنبال انتخابات اتفاق افتاد، جنس درگیری ها و جنس مخالفت ها و رهبران اینها کاملا متفاوت است با جنسی که داره در مصر اتفاق میفته یا در تونس اتفاق افتاد یا ممکن در کشور دیگه از این دست اتفاق میفته. یکی از چیزهایی که اشاره میکنم که به شدت در ایران بهش بی‌توجهی نشون داده میشه، حرکت احزاب در اون منطقه است. یعنی مثلا در مصر جمعیت اخوان المسلمین چند سالی که به طور جدی و ارگانیک داره با حاکمیت مبارزه قانونی میکنه و کارشون هم به جای رسیده که انتخاباتشون رو تحریم کردن، گفتن ما دیگه انتخابات رو شرکت نمیکنیم. الان هم مردم رو دعوت کردن به مبارزه با رژیم. ولی این جنس حرکت در انعکاس هایی که داخل ایران داده میشه به ویژه از طرف دستگاه رسمی حکومت، اصلا بهش انگشت تاکید گذاشته نمیشه که احزاب قدرتمندی هم در مصر هستن که این احزاب دارن سازماندهی میکنن مردم رو و به خیابون ها میریزن. فقط حرکت توده‌ای مردم، مبارزه با اونها با دیکتاتورها، تأکید اونها بر اسلام خواهی انگشت تأکید گذاشته میشه و اینها برجسته میشه. طبیعی هم هست هر کسی از ذهن خود یار این جریانات میشه و از نگاهی که خودش بیشتر تفسیر کنه ماجرا رو تفسیر میکنه. اونها هم آزادن، هر کسی دلش میخواد اونجوری که اتفاق میفته مسائل رو منعکس بکنه. تمام دستگاه‌های خبری شرق و غرب عالم هم رویه اصلیشون این است که نگاه خودشون رو معمولا در انعکاس خبر تأثیر میدن. متاسفانه این یه چیزیه که نمیتونیم انکار بکنیم. الان مثلا از چیزهای مشابهی که تو این اتفاق در مصر افتاد، نمونهش در انتخابات دوره گذشته ریاست جمهوری ایران افتاد، این بود که شباهت تمامی داشت قطع اس ام اس ها و دستگاه ارتباطی
اینترنت.
این شباهت ها رو دارن. نوع برخورد های خیابانی خب اینا تاثیر میذارن رو هم دیگه. حکومتی مثل حکومت مصر یکی از رموز ماندگاریش رو تعامل با قدرت های جهانی میبینه. بنابراین وقتی که مثلا دبیر کل سازمان ملل بهش هشدار میده که شما در نبرد های خیابانی که با مردم دارید رعایت حال مردم رو بکنید، اونا نمیتونن بگن که به شما چه ربطی داره،
چون بالاخره نیازمند حمایت اونا هستن. خیلی ایران وجود نداشته باشه.
خیلی متشکرم. آقای زعیم
ببینید، بجز مصر که شباهت فرهنگی زیادی با ایران داره، کشورهای دیگه که الان در این زنجیره نارضایتی ها الان هستند و یکی یکی دارن به این مرحله کشته میشن، مثل همون الجزیره، تونس، مراکش، اردن، یمن، سودان، موریتانی، اینها تفاوت فرهنگی زیادی با ما دارن. برای این صرف این که رئیس حکومتشون فرار کرده و رئیس حکومت ما هم 3 سال پیش فرار کرده، این دوتا رویداد رو مشابه هم نمی کنه. ما باید به دلیل این جنبش نگاه کنیم. تو تونس فکر کنم مشابهت زیادی به کشورهای دیگه شمال آفریقا هم داره. اونها این فرهنگ حکومت مرکزی رو که ما 3000 ساله داریم و مصر هم داریم نداره. یعنی اون اطاعتی رو که ما طبق فرهنگمون عادت کردیم به حکومت مرکزی داشته باشیم و حاکم خودمون رو تحمل کنیم و همیشه در نهایت اطرافیانش رو سرزنش کنیم و تا اون ثانیه آخر صبر کنیم پیش از این که اون خودش رو گناهکار بدونیم، اونا این سابقه رو ندارن. اونا همه دولت‌هایی هستن که یا از توسط کشورهای دیگه اونجا گماشته شدن یا به هر حال قدمتی کمتر از 1 سده یا 2 سده دارن، مثل تونس که سال 56 بعد از 75 سال مبارزه مستقل شد و دولت خودش از سال 56 داشته تا حالا. بنابراین اون احترامی رو یا اون تقدسی رو که کشورهای مثل ما برای حکومت مرکزی قائلن، اون مردم قائل نیستن. اونا میخوان دولت مرکزی نیازهای خودشون رو فراهم بکنه. توی تونس همونجور که شهر دادم، شما یک اقتصادی رو میبینید که اقتصاد سالمی نیست و توسط گروه‌های خاصی کنترل میشه که اونا بی‌اندازه ثروتمند میشن، در حالی خود کشور نه تنها مردم فقیر میمونن ولی پیشرفت اقتصادی هم نمی‌کنن. یعنی زمینه‌های توسعه صنعتی یا توسعه کشاورزی و اشتغال پیش نمیاد، ولی درس خوندن و تحصیل کردن فراهم بوده، مثل همه کشورهای شمال آفریقا فراهم بوده، مثل ایران. برای عده زیادی تحصیل کردن، اومدن بیرون کار نیست، شغل نیست، اینا تحقیر میشن. اونی که تحقیر شده این طبقه هستن، طبقه هستن که تحصیل کردن، انتظار دارن که با اشتغال خودشون وارد طبقه متوسط بشن و نمیتونن. مجبورن برن تاکسی رانی کنن، مجبورن ساندویچ فروشی کنن، مجبورن بیکار بمونن. اینها دسترسی به اطلاعات دارن، این اطلاعات نارضایتی پخش میشه تا کم کم این عدم پیشرفت اقتصادی یا رکود اقتصادی آثارش رو طبقه پایین که طبقه کارگری کشاورزه میذاره. اونها وقتی میبینن که نتیجه سیاست‌های دولت مرکزی که در فساد قوطه‌وره و ثروتمند شده ولی فرض کنید کارخونهشون نمیتونه حقوق اینا بده یا کارخونه ای نیست که دیگه اینا کار بکنن، تحت تاثیر اون طبقه ناراضی که باید به طبقه متوسط میپیوسته ولی نتونسته قرار میگیرن. و اینها چون اون سران حکومت اون پیشینه فرهنگی رو ندارن که خودشونو مقدس بشمرن و در جای خودشون محکم احساس کنن، فرار میکنن. این با فرار سران حکومت ما فرق میکنه. من این دوتا رو به هیچ وجه مشابه نمیبینم. درسته که خود عمل فرار یکیه، ولی دلیلش اون عدم اعتماد به نفس به حتی حق حاکمیت اون حاکمه که باعث فرارش میشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
می‌رسیم به جمع‌بندی. آقای صدری، نظرتون درباره این تفسیر خطیب نماز جمعه تهران چیه که خاورمیانه جدید با محوریت اسلام داره شکل می‌گیره؟
نمی‌دونم چگونه این تفسیر رو می‌کنن. در این شعارها مسلمان‌ها هستن، اسلام‌گراها هم هستن، ولی اینها اسلامیست نیستن. اینها نمی‌خوان حکومت اسلامی تشکیل بدن. در اینکه امروز اسلامیسم در واقع جنبه ملی دیگه نداره. تنها جایی که ما اسلام سیاسی رو می‌بینیم در جنبش‌های بین‌المللی نیست انگار و تروریست از قبیل القاعده هست. در سایر این کشورها از حزب الله لبنان تا اخوان المسلمین مصر، اسلام یه جنبه ملی داره، جزئی از حرکت ملیه. در جنبش سبز هم همینه. اسلام جزئی از فرهنگ ایران قلمداد میشه و حرکت در جهت عکس اسلام سیاسی هست. یه نکته دیگه هم که می‌خواستم عرض کنم، فرمودن یکی از دوستان در ایران اهمیت بسیج نیروهاست که در اصل توییتر و یوتیوب و فیسبوک و مخصوصا کانال‌های نسبتاً مستقل از دولت از قبیل الجزیره، مردم میتونن در غیاب محل‌هایی که میتونن با هم جمع بشن و نیروهاشون رو با هم دیگه تجهیز بکنن، الان امکان وجود داره و با جمع شدن فشارهای اقتصادی و مشکلات اجتماعی تنهایی و احساس عدم قدرت امکان ابراز نظر، اینها وقتی با هم دیگه جمع میشن با توجه به اون رسانه‌های جمعی که این امکانات جدید رو به وجود آورده، محیط رو بسیار برای قدرت‌هایی که ریشه در میان مردم ندارن و استبدادی هستند و وابسته به نیروهای خارجی هستند، این 50-75 سال حکومت این نیروها بر دنیای عرب به نظر میاد که داره به پایان میرسه.
آقای جوادی سار، شما
ضمن احترام به نظرات دوستان محترم، طبیعی است که در شرایطی که دولت ایران و حاکمیت ایران مورد هجمه بین المللی است، اینها پشتوانه های خودشون رو در جهان اسلام به رخ بکشن و بگن این حرکت هایی که داره اتفاق میفته از جنس انقلاب اسلامی است. طبیعی هم است که این کار بکنن. اما در میان کارشناسان و صاحب نظران فرهنگی و سیاسی و اجتماعی به اون غلظتی که در بعد انقلاب اسلامی سخن از ولایت فقیه و جمهوری اسلامی گفته میشد، در این شعارها تا کنون چیزی به چشم نیامده. ضمن اینکه حرکتی که در سالهای قبل‌تر در ایران اتفاق افتاده، حرکت‌های اعتراضی نسبت به رفتارهای حاکمیتی، به هیچ وجه نباید به معنای اسلام ستیزی تفسیر بشه. اسلام جزئی از مؤلفه‌های هویتی در ایرانه. در شاخصه جنبش سبز حرکت براندازانه وجود نداشت، اما اینجا حرکت‌های براندازانه کاملا مشهود است.
و آقای زعیم، نکته آخر.
ببینید، همینجور که گفته شد، اسلام جزء فرهنگ ماست و جزء فرهنگ تمام مردمیه که از اینجا تا شمال آفریقا زندگی میکنن. ولی من خطری برای آینده تونس که تبدیل به یک حکومت مذهبی بشه نمیبینم، چرا که الان حکومت مذهبی در ایران تجربه شده و چهره دیگه‌ای که متاسفانه از اسلام افراطی حکومت‌های مانند طالبان و گروه‌های مانند القاعده به وجود آوردن، الگوی خوبی هیچ کدوم برای حکومت آینده تونس نخواهند بود. من تصورم اینه که تونس در حالی که فرهنگ خودشو که فرهنگ اسلامی حفظ خواهد کرد، تلاش خواهد کرد که همین حکومت جمهوری که دارن تبدیل به یک جمهوری بکنن که عزل رئیس جمهور طبق قانون آسون باشه و مجبور نشن خونریزی کنن به خاطر عزل رئیس جمهور، رأیشون شمرده بشه و بتونن آهسته آهسته وارد جرگه کشورهای دموکراتیزه شده بشن.
با سپاس از شما آقای کوروش زعیم، آقای محمد صادق جوادی سار و آقای احمد صدری، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، بگذارید برخلاف همیشه این برنامه را با یادآوری درگذشت یکی از پاهای ثابت آن به پایان ببریم. داریوش همایون، وزیر سابق اطلاعات و جهانگردی در نظام سابق، مؤسس روزنامه آیندگان و بنیانگذار و رایزن حزب مشروطه ایران، جمعه شب در 81 سالگی در ژنو درگذشت. داریوش همایون را صاحب نظران، فعال، روزنامه‌نگار با سابقه و مفسر صاحب سبکی می‌دانستند با این شاخصه که در پی انقلاب بهمن 1357 و سالهای خروج از ایران پیش از بسیاری از دیگران می‌کوشید با گذر از خط و مرزهای سیاسی زمینه گفتگو را فراهم کند. در آذر ماه در این برنامه از او پرسیدم نظرش درباره بیانیه میرحسین موسوی در سالگرد عاشورای 88 چیست و او پاسخ داد:
کلید مسئله این است که ما نگاه بکنیم ببینیم چی امکان دارد، نه چی دوست داریم. ما خیلی چیزا ممکن است دوست داشته باشیم، ولی در شرایط موجود ایران من تصور میکنم که مثلا خود همین بیانیه در حدود حد اکثری است که می شود فعلا انتظار داشت، و خواستن بیش از این مستلزم این است که ما موسوی رو به عنوان یک تبعیدی دیگر در دیگه بهترین حالتش برای او تصور کنیم، و الا ماندنش در ایران و ادامه فعالیتش تقریبا غیر ممکن خواهد شد. موسوی توانسته است در ایران بماند و به فعالیتش ادامه بدهد که حیاتی است، به دلیل همین مصالحه. حالا ممکن است حقیقتا اعتقاد هم داشته باشد یا نداشته باشد، من وارد نیستم، ولی آنچه که ابراز می کند حساب شده است، و ما هم اگر به جای او می بودیم در ایران می خواستیم کار بکنیم، فکر می کنم از بیش از اینها برد می آمدیم.
داریوش همایون بار آخر در این برنامه رویدادهای سال 2010 را بررسی کرد. جای خالی داریوش همایون را در برنامه‌های آینده و هر جا گفتگو میان نمایندگان طیف‌های مختلف سیاسی است حس خواهیم کرد. امیر مصدق کاتوزیان.
از ساعت 6 بامداد تا ساعت 2 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860، ردیف 31 متر برابر با 9520، ردیف 22 متر برابر با 13615، ردیف 19 متر برابر با 15690 و ردیف 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.